ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 20 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صد اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گارد ساحلی اندونزی سه‌شنبه 20 تیر از توقیف یک ابر نفتکش با پرچم ایران به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام خبر داد. انکورینا، رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی، به خبرنگاران گفت که نفتکش امتی آرمان 114 پس از آنکه جمعه در نزدیکی دریای ناتونا در شمال اندونزی در حال انتقال نفت به یک کشتی با پرچم کامرون مشاهده شد، توقیف شده است. به گفته این مقام دولت اندونزی، این دو ابر نفتکش در صدد فرار بود و توقیف با همکاری مالزی انجام شده است. اداره امنیت دریایی اندونزی اعلام کرد که نفتکش توقیف شده بیش از 270 هزار تن نفت خام به ارزش حدود 300 میلیون دلار حمل می‌کرده. در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های سنگین واشنگتن به ویژه در زمینه صادرات نفت، جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار و متهم است که برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن مقصد فروش نفت خود، سیستم ردیابی نفتکش‌هایش را از کار می اندازد. یک مقام پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آمارهای جدید از سوء تغذیه مردم ایران درباره وقوع این موضوع هشدار داد که یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است. هادی موسوی نیک، مدیر کل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی که بخشهایی از آن در وبسایت نود اقتصادی منتشر شده میگوید:
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلوکالری رو تامین نمی‌کنن.
آقای موسوی نیک در حالی به این میزان کالری که حداقل کالری روزانه مورد نیاز انسان است اشاره می‌کند که به گفته او در میان جمعیت دچار سوء تغذیه ایران 14 میلیون و 500 هزار کودک وجود دارد. در آبان 1401 رسانه‌های ایران به نقل از آمارهای وزارت بهداشت از سوء تغذیه 800 هزار کودک ایرانی در سنین رشد، معادل 15% از کودکان کشور، خبر داده بودند. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم هشدار داده که در صورت تکرار تجربه دهه 90 در افق برنامه هفتم توسعه، نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود گفته که برای تحقق رشد بالا و بهبود بهره‌وری، سیاستگزاران باید دست از سیاست‌های سرکوب قیمت برای کنترل تورم بردارند و معضل تورم را به شکلی اساسی حل کنند. روزنامه گاردین در گزارشی درباره محرومیت دانشجویان ایران از تحصیل به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری اعلام کرد که تاکنون دست کم 60 دانشجوی دختر در ایران از تحصیل محروم شدند. این روزنامه بریتانیایی دوشنبه در این گزارش به نقل از چندین فعال زن از افزایش بازداشت‌های زنان جوان ایران در پیوند با حجاب اجباری خبر داد و نوشت این فعالان گفتند که زنان در صورت پایبند نبودن به حجاب با عواقب جدی روبرو می‌شوند. گاردین با 9 دانشجوی تعلیق شده صحبت کرده که پس از تعلیق و محرومیت از دانشگاه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری نگران سرنوشت تحصیلی خود هستند. شوراهای صنفی دانشجویان ایران نوشته که حداقل 40 دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب به طور مشروط از کلاس‌های درس محروم شدند. در همین حال هرانا هم نوشته که دست کم 64 دانشجو تعلیق و 3 دانشجوی دیگر اخراج شدند. پس از چند روز تلاش مسئولان شهرداری برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران، این خانه در اطلاعیه اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده خوشبختانه در قفل خانه اندیشمندان باز شده است و وضعیت این خانه به روال سابق بازگشته. در بیانیه خانه اندیشمندان آمده که برای تحقق شفافیت و پاسخگویی در 3 روز آینده گزارش تفصیلی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرا شده در خانه اندیشمندان علوم انسانی در 12 سال گذشته منتشر خواهد شد. مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان ورشوی تهران یک مجموعه فرهنگی با بیش از 30 اتاق و سالن همایش است که اوایل دهه بعد آغاز به کار کرد.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. یک نکته رو من اضافه بکنم، خبرها از ایران حاکی از این هست که احمدرضا احمدی، شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی، پس از ماها تحمل بیماری امروز از دنیا رفت. در بخشای بعدی خبری حتما خواهیم پرداخت به این مسئله و پیشینه آقای احمدرضا احمدی، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. امروز نشست سران ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی در پایتخت لیتوانی برگزار میشه. پیوستن اوکراین و سوئد به ناتو مهمترین موضوعاتی هست که در این نشست دو روزه قراره که مورد بررسی قرار بگیره. در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، برای پنجمین بار طی 6 ماه اخیر به دادسرای امنیت اوین احضار شده. گفتگوی خواهید شنید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. و سری خواهیم زد به اسرائیل، جایی که مخالفان طرح اصلاحات قضایی در این کشور در سراسر اسرائیل به خیابان‌ها آمدند. پایتخت کشور لیتوانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 20 و 21 تیر ماه میزبان نشست سران ناتو با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست حضور پیدا کنند تا درباره شرایط پیوستن کشورش به پیمان آتلانتیک شمالی بحث و گفتگو کند. همراه هستیم با همکارم اوکسانا بهشتی که مسائل اوکراین رو از نزدیک دنبال می‌کنه. خانم بهشتی، آیا نشست آغاز شده یا نه، و اینکه در رابطه با پیوستن اوکراین به پیمان ناتو چه چالش هایی وجود داره؟
ببینید، ما هنوز دقیقا نمیدونیم نشست سران ناتو که امروز در پایتخت لیتوانی گرده هم اومدند با چه تصمیماتی درباره اوکراین تموم میشند. از گزارش ها برمیاد که هنوز که با اینکه این اجلاس شروع شده، یعنی تمام رهبران غربی گرده هم اومدند، هنوز مشخص نیست الفاظ و عبارات های دقیقی که در بیانیه پایانی نشست درباره اوکراین از چه عبارات های استفاده میشند. ظاهراً هنوز این موضوع تحت بررسی است. امروز رهبران مجارستان، اسلوواکی و بلژیک گفتند که این اجلاس درباره عضویت اوکراین در ناتو تصمیم نخواهد گرفت و تنها افزایش همکاری بین کیه و این پیمان را بررسی میکنه، و همچنین برخی از کشورهای عضو محموله‌های جدید تسلیحاتی خود را برای اوکراین اعلام خواهند کرد. همزمان دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفت که اوکراین چون از سال 2008 حرکت به سوی ناتو را آغاز کرده بود، به مقصد خود بسیار نزدیک شده و به گفته وی پیمان قوی به کیف این از طرف ناتو این خواهد بود که با برداشتن آخرین گام های لازم اوکراین سرانجام عضو ناتو می شود. اعلام شده که ولادیمیر زلنسکی امشب به ویلنیوس سفر میکنه و در شام مشترک سران ناتو شرکت میکنه. او بیشتر گفته بود تنها در صورت گام‌های ملموس اعضای ناتو به این اجلاس میره و به گفته وی تاکید مجدد بر سیاست درهای باز مورد پذیرش کیف نیست. و دقایقی پیش او در شبکه‌های اجتماعی رسمی خود یه پست منتشر کرد و نوشت که اگر رهبران غربی پاسخ قطعی و مشخصی به اوکراین نمیدند، این از دید کیف غیر قابل قبوله. او گفت که اگر تنها دعوت اوکراین به ناتو تکرار میکنند بدون تعیین کردن دورنمای مشخصی، طرح مشخصی برای عضویت این کشور در ناتو، دوباره تنها شروط را برای اوکراین برمی‌شمارند. به گفته رئیس جمهور اوکراین اصلا این اقدام بی سابقه و غیر منطقی است و به گفته وی به نوعی به روسیه انگیزه میدند که به جنگ خود ادامه بده. و او ابراز بدبینی کرده که اعضای ناتو ممکنه کل این موضوع را به عنوان ابزار داد و ستد با موسکو را بررسی میکنند، که به گفته ولودیمیر زلنسکی مشخص نکردن آینده اوکراین در ناتو یعنی نشان دادن ضعف پیمان آتلانتیک شمالی در قبال روسیه است.
و نکته بعدی در مورد سوئد هستش، ماجراهای پیوستن این کشور به ناتو و مخالفت هایی که ترکیه داشته و داره. در این رابطه قراره که چه صحبت هایی بشه؟
خب دوباره من از دبیر کل ناتو نقل قول میکنم که گفتش تصویب عضویت سوئد که آنکارا هنوز یعنی آنکارا بالاخره رضایتش رو ابراز داشته، گفتش که این پیام قوی به روسیه خواهد بود که جنگش نتیجه معکوسی داشته و به کلی این تصمیم ولادیمیر پوتین یک اشتباه بزرگ راهبردی بود، چنان که او یادآوری کرد که مطابق روایت کرملین جنگ علیه اوکراین برای ممانعت از گسترش ناتو آغاز شده بود، اما دقیقا به دلیل این جنگ فنلاند و سوئد خواستار پیوستن به ناتو شدند و خب اکثریت جامعه اوکراین هم از عضویت در این پیمان حمایت میکنند. من یادآوری میکنم که فنلاند و سوئد 3 ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین موضع بی‌طرفی خود را کنار گذاشتند و خواستار پیوستن به پیمان ناتو شدند و این درخواست باید به تایید تمام 30 عضو این پیمان نظامی برسد و ترکیه الان بیش از 1 سال برای تصویب عضویت فنلاند ولی تا کنون درباره سوئد پیش شروط مختلف مطرح کرده تا سرانجام رجب طیب اردوغان گفت که موافق پروتکل الحاق سوئد را در اسرع وقت به مجلس ترکیه ارسال کنه و این گام از سوی کشورهای غربی آمریکا به خصوص استقبال شده و آمریکا بر آمادگی خود برای گسترش همکاری های نظامی با ترکیه برای تقویت موقعیت دفاعی این کشور خبر داد و همچنین اعلام کرد که دولت آمریکا چراغ سبز برای ارسال جنگنده های F-16 به ترکیه همزمان با تصویب عضویت سوئد در ناتو توسط آنکارا خبر داد و وزیر دفاع آمریکا این موضوع را با همتای ترکش بررسی کرده.
سپاسگزارم از شما. شنیدید در رابطه با نشست امروز سران ناتو در پایتخت لیتوانی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما یک ارزیابی تازه که نهادی اطلاعاتی در ایالات متحده انجام داده، حاکی از آن است که اگرچه جمهوری اسلامی از سال 2020 به دنبال افزایش ظرفیت خود برای ساخت بمب اتمی بوده، اما در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی ایالات متحده حاکی از آن است که ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده که میتواند به تولید این نوع سلاح کمک کند. در ارزیابی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی که روز دوشنبه 19 تیر منتشر شد، آمده است که ایران از سال 2020 میلادی به دنبال افزایش ظرفیت خود برای ساخت بمب اتمی بوده، اما اقدامی برای تولید آن انجام نداده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار بخشی از گزارش دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا تأکید کرده که این گزارش با ارزیابی‌های قبلی ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطابقت دارد، هرچند بسیاری در کنگره و دیگر نهادهای ایالات متحده نسبت به درستی آن تردید دارند. در خلاصه 2 صفحه‌ای این ارزیابی اطلاعاتی تأکید شده است که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. این گزارش می‌گوید که ایران اما در این حال درگیر تحقیقاتی است که اگر روزی تصمیم ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، امکان تولید مواد شکافت پذیر مورد نیاز برای تکمیل یک بمب هسته‌ای را داشته باشد. ارزیابی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی همچنین حاکی از آن است که ایران به نقض مفاد برجام در مورد غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، امری که واکنشی به خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 97 بوده است. ارزیابی اطلاعاتی جدید ایالات متحده می افزاید که ایران علاوه بر افزایش غنی‌سازی در زمینه ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته نیز از تعهدات برجامی فراتر رفته. در این گزارش تاکید شده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو بر اساس برجام ممنوع بوده، اما ایران به این کار اقدام کرده است. دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در گزارش خود اضافه کرده که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز یافته‌های این نهاد را تایید می‌کند. بخشی از ارزیابی جدید اطلاعاتی آمریکا به برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که تأکید شده است که برنامه‌های موشکی بالستیک ایران همچنان تهدید مهمی برای کشورهای خاورمیانه است. دولت جو بایدن از هنگام روی کار آمدن در ژانویه سال 2021 بر تمایل خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران موسوم به برجام تاکید کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه دوشنبه 19 تیر ضمن انتشار ارزیابی جدید اطلاعاتی ایالات متحده از برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نوشت که مسئله احیای برجام در پی تعلیق رابرت ملی پیچیده شده است. گزارش حاکی از آن است که دسترسی‌های امنیتی آقای ملی به دنبال برخی تحقیقات در وزارت خارجه ایالات متحده در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما صفحه اینستاگرام نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی نوشته که او با شکایت وزارت اطلاعات به دلیل فعالیت‌هایش در زندان اوین برای پنجمین پرونده طی 6 ماه اخیر به دادسرای امنیت اوین احضار شده. تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم نرگس محمدی درباره آخرین وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی توضیح میده.
ببینید نرگس وقتی زندانم بوده مدام موضوع گرفت و رو چند محور، یکی حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، یکی دادن مبس برای همایش برای نجات ایران، یکی محکومیت اعدام ها، انتشار اون مطلب در مورد تعرض به زنان در هنگام بازداشت و دستگیری. مجموعه اینا هی به نرگس ابلاغ شده. نرگس تو دادگاه شرکت نمی کنه. ابلاغ میشه که پرونده جدید هست، تو باید بری فلان شعبه. 5 تا پرونده برای نرگس تشکیل شده که باید به 2 تا شعبه دادگاه متفاوت مراجعه کنه، ولی همش زیر نظر وزارت اطلاعات. یعنی وزارت اطلاعات مدام با این کار خودش میخواد کار کنه، نرگس موضوع گیری نکنه. دفعه که فعال حقوق بشره مطابق همون دیدگاهی که داره میگه من هر جا که چیزی در نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان ببینم موضوع گیری میکنم. خب در کنار اونم پیام هایی که گاه حالتی به سختی به دست ما میرسه در مراسم های مختلف بهش میشخانده میشه، خب اینا همه مزید برعلت شده. میگن تو تشویش اصحان عمومی میکنی از طریق نشر عکاسی. خب اگه این 5 تا پرونده بره تو 2 تا دادگاه، خود به خود نرگس به حکمای سنگین‌تری هم محکوم خواهد شد.
و آقای رحمانی، دلیل شرکت نکردن خانم محمدی در دادگاه ها چه هست؟ چه مطالباتی داره ایشون؟
این هم مهمه. ببین وقتی تا سال 1998 نرگس نشستی در زندان اوین با خانم های دیگه گذاشتن در محکومیت کشتار آبان، نرگس به دفتر زندان فراخوانده شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و رفت زندان زنجان. نرگس شکایت کرد از رئیس زندان وقت و رئیس زندان از نرگس شکایت کرد. نرگس در بدنش 20 جای زخم و خون بود که اینه پزشک قانونی زنجان تایید کرد، ولی حاضر نبود به خانواده بود. دادگاه شکایت نرگس رد کرد، ولی شکایت رئیس زندان وقت که توهین کرده بود، تعرض کرده بود و وقیحانه برخورد کرده بود و قبول کرد و به نرگس 3 سال زندان داشت با 70 ضرب شلاق. خب بعد از اون نرگس که از اونجایی که تمام این پرونده ها از قبل مشخصه و امنیتی ها برای بازجوها و قاضی حکم نمیسن، منم تجربم همینه، دهه 60 بازجو رو 10 سال زندان میدیم، به ما عیناً قاضی شاید 10 سال زندان داد. خب بعد از این من دیگه تویش دادگاهی شرکت نمی کنم به عنوان یک اعتراض مدنی که قوه قضایی ایران در زیر نظر نیروهای امنیتی. اینه به عنوان یه روش برای خودش برگزیده، به این خاطر در دادگاه ها شرکت نمی کنه.
و آخرین حکمی که برای خانم نرگس محمدی صادر شده چه هست و چه مقدار از این محکومیت سپری شده؟
این حکمی هم که الان می کشه، یعنی 8 سال زندان که 1 سالش کشیده و نمی تواند با بچه ها صحبت بکنه، از اون مکتب زندان هم به خاطر همون دادگاهیست که قیابی بوده. اونه به خاطر چی بوده؟ حمایت از مادران آبان، حمایت از اعتراضات مدنی، مخالفت با سیاست‌های طالبان و اعتراض‌هایی که در خیابان با جمعی از افراد برگزار می‌کرده و کتاب شکنجه سفید و فیلم مستندی هم که در این رابطه درست کرد و پخش کرد، جاهای نمایش داده شده. مجموعی از کلکسیونی از اتهاماتی که حکومت برای نرگس به صلاح تدارک دیده.
تغییر رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سری بزنیم به اسرائیل. در واکنش به تصویب اولیه لایحه دولت این کشور در پارلمان برای اصلاحات گسترده دستگاه قضایی، اعتراضات سراسری در اسرائیل آغاز شده. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی هفته‌ها اعتصاب و تجمع از سوی مخالفان بررسی این لایحه به منظور اصلاحات قضایی گسترده در این کشور رو برای مدتی متوقف کرده بود. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، برامون بگو که دلیل اصلی مخالفت‌ها با اصلاحات قضایی در اسرائیل چه است؟
مهدی، مخالفان معتقدند که این اصلاحات قضایی در صورت تصویب و تبدیلشان به قانون میتونه دست دستگاه قضایی رو برای نظارت بر دولت ببنده و میتونه دولت به یک نهاد دیکتاتوری تبدیل بشه، نهادی که بنا به سیاست‌های حزب حاکم میتونه کشور رو به اون سمت ببره. و اینها به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر کنونی اسرائیل که جزء گروه راست افراطی هست، رو متهم می‌کنه که به دنبال اعمال نظرات خودش و به دنبال دیکتاتوری در کشور هست. برای همین با اصلاحات قضایی به شدت مخالفت هستن. اصلاحاتی که در مرحله اول تصویب 64 تن از نمایندگان پارلمان اسرائیل که همه متحد آقای نتانیاهو هستن و از گروه‌های راست افراطی هستن اشاره دادن و 56 نماینده دیگه باهاش مخالفت کردن.
آیا نمایندگان مخالف میتونن که فرایندی رو آغاز بکنن که با توجه به اعتراضاتی که صورت میگیره بتونن که نظر نمایندگان همحزب آقای نتانیاهو در پارلمان رو تغییر بدن؟
مهدی، خب الان اکثریت پارلمان در دست ائتلافی هست که ائتلاف راست افراطی نامیده میشه و از آقای نتانیاهو حمایت میکنه. بسیار تغییر نظر اونها دشوار هست، مگر اینکه تحولاتی که در خیابون داره روی میده بر نظر اونها تأثیر بذاره و عقب نشینی بکنه از مصوبهشون. ولی خب تا اینجای کار، مثلا در روز که تصویب شد، روز گذشته، حتی مخالفان وارد کنیسه شدن پارلمان اسرائیل، ولی پلیس اونها رو خارج کرد و رئیس پارلمان تشکر کرد از اینهای امنیتی که به گفته او جلوی گروهی مخرب رو گرفت. امروز که هم که اعتراضات ادامه داره در مناطق مختلف از اسرائیل، راه اصلی مرتبط کننده تل آویو با اورشلیم رو قطع کردن. تا اینجای کار نیروهای امنیتی نتونستن این انسداد راه رو جلوش رو بگیرن و حتی قرار هست فرودگاه بن گوریون رو، فرودگاه تل آویو رو هم به تصرف خودشون در بیارن معترضان طبق فراخوانی که دادن. اما خب مسئله پیچیده است، چرا که در مرحله اول مصوبه یک بندی به تصویب رسید و اون بند جلو میگیره صلاحیت دادگاه عالی رو که بتونه جلوی بعضی از تصمیمات دولت رو بگیره، تصمیماتی که اونها رو غیر عاقلانه میدونه.
و به غیر از داخل اسرائیل، آیا در میان کشورهای غربی هم واکنشی داشته این قائله؟
بله، آمریکا، ایالات متحده آمریکا واکنش نشون داده. در حقیقت معترضان حتی جلوی سفارت آمریکا هم تجمع کردن. سفیر آمریکا در اسرائیل گفته که آقای بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیامی داده به آقای نتانیاهو و ازش خواسته که حداقل کند کنه حرکت به سمت اصلاحات قضایی رو تا زمان به دست آوردن اجماع بر سر این اصلاحات، و ابراز نگرانی کرده. سفیر آمریکا مبنی بر اینکه یک علامت سوالی به وجود اومده در نزد آمریکا در مورد دموکراسی در اسرائیل، چرا که به گفته اون آمریکا معتقد این اصلاحاتی که آقای نتانیاهو مد نظر داره ممکنه دموکراسی در اسرائیل رو محدود کنه، حتی در مورد میتونه روابط آمریکا با اسرائیل رو که اون رو یک روابط خانوادگی توصیف کرده، میتونه در این روابط هم مانع ایجاد کنه، اگرچه آمریکا معمولا در این زمینه‌ها دخالت نمی‌کنه و این موضع‌گیری و اظهار نظر کم سابقه هست.
و یک بار آقای نتانیاهو عقب نشینی کرده بودش از این لایحه، حالا معترضان تهدید کردند و خواستار اعتصاب عمومی در اسرائیل شدند. آیا اگر که این اعتراضات گسترده بشه و به اعتصاب عمومی کشیده بشه، به نظرت دوباره عقب نشینی خواهد کرد آقای نتانیاهو؟
میتونه باعث بشه عقب نشینی کنه، چرا که آقای نتانیاهو الان پیام داده، ویدیویی داده که در اون گفته در اصلاحات به دنبال ایجاد توازن میان قوای اسرائیل هست، ولی هنوز مخالفان این نظر رو باور ندارن. اگر ادامه پیدا کنه با بحران سیاسی در اسرائیل وارد مرحله تازه میشه. میگه الان اسرائیل با بزرگترین بحران سیاسی تاریخ خودش روبرو هست و اگر این ادامه پیدا کنه و اگر بستن راه‌ها ادامه پیدا کنه، اسرائیل وارد یک بحران اقتصادی خواهد شد علاوه بر بحران سیاسی، و ادامه اینها میتونه جری بکنه رهبران احزاب سیاسی که عمدتا احزاب چپ هستن به تدابیر بیشتری برای مخالفت با نتانیاهو، که میتونه در نهایت اگر ادامه پیدا کنه باعث سقوط دولت آقای نتانیاهو بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری. اما سری بزنیم به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از آخرین حواشی تیم‌های استقلال و پرسپولیس و گرند اسلم تنیس ویمبلدون برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از قوانین جدید فدراسیون فوتبال برای تیم‌های لیگ برتری از مدیران فوتبالی خواست در قوانین تجدید نظر کنند. گل محمدی در حاشیه تمرین سرخپوشان گفته با چنین قوانینی نمیشه با تیم‌های آسیایی که بازیکنان بزرگی جذب می‌کنن رقابت کرد.
این قوانینی که وضع شده آیا کارشناسی بوده؟ آیا همه مدیرا بودن تو اون جلسه؟ از مربی دعوت شده راجع به این مسائل صحبت کنن؟ چون کارو برای خصوصا ما که تو باشگاه آسیا هستیم خیلی سخت میکنه، یه جوری دست و بال تیمو رو میبنده. شما خودتون شاهد هستید تیمای خصوصا عربی چه هزینه هایی دارن میکنن، چه بازیکنایی رو دارن میارن.
علی خطیر سرپرست جدید مدیرعاملی باشگاه استقلال دیشب جلسه با جواد نگونام سرمربی آبی پوشان برگزار کرد. در این جلسه درباره برنامه‌های تمرینی استقلال برای لیگ برتری 23 و پروژه‌های نقل و انتقالاتی این تیم صحبت شد. نگونام در پایان این جلسه با انتقاد از وضعیت آبی پوشان گفته امسال یکی از بدترین سال‌های فوتبالی استقلاله.
به نظرم سخت‌ترین سال فوتبالی استقلال، قطعاً بدتر از این شرایط اتفاق نیفتاده بود هیچ وقت، چون من همه سال‌هایی که به سن و عمرم قد میده رو دیدم و رصد کردم، هیچ وقت این شرایط بد نبوده. بدترین سال فوتبال استقلال با ما الان، ولی میجنگیم ان‌شاءالله بتونیم درستش کنیم.
اما باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای برای الاهلی امارات به طور رسمی خواهان جذب مهدی قائدی شد. مهدی قائدی فصل گذشته به طور قرضی برای استقلال به میدان رفت و با پایان لیگ برتری 22 دوباره به تیم اماراتی برگشته. اما استقلال در حالی خواهان خرید قائدی شده که رسانه طرفداری از بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه خبر داده. طرفداری نوشته سازمان لیگ به دلیل بدهی در پرونده تبلیغات محیطی در زمان مدیر عاملی مصطفی آجرلو پنجره‌های نقل و انتقالاتی استقلال را بسته. تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین که به تازگی به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرده، با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید لیگ برتر 23 رو با 3 امتیاز منفی شروع کنه. این رأی به دلیل شکایت باشگاه سایپا از فصل گذشته لیگ دسته اول و به دلیل استفاده شمس‌آذر از یک بازیکن غیر مجاز صادر شده. صحبت‌های شهاب زندی مدیر عامل باشگاه شمس‌آذر قزوین رو بعد از رأی کمیته انضباطی بشنویم.
ایمان داشتیم ما هیچ تخلفی نکردیم و این بازیکن اگه کارت جعلی باشه تخلف کرده. کمیته انضباطی میگه مدارکی که تحویل داده شده باید باشگاه استعلام بگیره. این بازیکن قبل از ورود من تو این باشگاه بوده و کارت آورده، ما کارت تقدیم سازمان لیگ کردیم.
امروز مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس ویمبلدون برگزار میشه. در بخش زنان ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس به مسافه الینا اسویتولینا خواهد رفت. در بخش مردان نوواک جوکوویچ با آندری روبلف روبرو خواهد شد. جوکوویچ که بخت اول قهرمانی ویمبلدون از ساعت بازی‌ها انتقاد کرده. او روز یکشنبه با هوربرت هورکاچ مسابقه داشت و برای آغاز بازی 7 ساعت منتظر موند چون بازی قبلی طولانی بوده. بعد هم داور بازی رو نیمه تموم گذاشت چون دیر وقت بود. دارنده 23 عنوان گرند اسلم مجبور بود برای پایان بازی روز یکشنبه دوشنبه هم مسابقه بده و امروز هم مرحله 1/4 نهاییه. به این ترتیب او 3 روز متوالی مسابقه داشته. نوواک معتقد مسابقات ویمبلدون به جای ساعت 1 بعد از ظهر باید زودتر و از ساعت 12 شروع بشه و این کار رو برای همه راحت تر میکنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. در ابتدای مجله نیمروزی هم گفتم که رسانه‌های ایران از درگذشت احمدرضا احمدی شاعر مطرح ایرانی در 83 سالگی خبر دادن. خبرگزاری ایسنا به نقل از ماهور احمدی دختر احمد رضا احمدی خبر درگذشت این شاعر رو تایید کرده. آقای احمدی در سالهای اخیر بیمار بود و بارها برای درمان به بیمارستان مراجعه و در اونجا بستری شده بود. احمد رضا احمدی 3 اردیبهشت 1319 در کرمان به دنیا اومد و از شاعران سبک موسوم به موج نو در دهه 40 خورشیدی به شمار می رفت. در زمینه کودکان هم احمد رضا احمدی نویسندگی می کرد و چند اثر رو در این زمینه تألیف کرده. در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت به پیشینه و آثار احمد رضا احمدی. سپاسگزار از همراهیتون.